بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. خوش آمد عرض میکنم به برادران عزیز، آقایان محترم، و تشکر میکنم از اینکه لطف کردید و محل کار ما رو با حضور خودتون منور و معطر کردید. اهمیت مجلس و اعضای مجلس به نحوی است که انسان واقعا احساس میکنه که حضور شما در هر جایی انشاءالله مایه برکت خواهد بود. مجلس خبرگان میتوانه مظهر تام و تمام این انزال سکینه الهی باشه، چون این انزال سکینه الهی از نشانه های ایمان است. و الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانم مع ایمانهم، مایه ازدیاد ایمان، مایه تقویت ایمان است این سکینه الهی. معنای سکینه هم آرامش در مقابل تلاطم است. حوادث گوناگون، خبرهای گوناگون، دشمنی‌ها، وضعیت‌های مختلف در روح انسان‌ها به طور طبیعی تلاطم ایجاد می‌کنه. این تلاطم مایه استقرار فکر و ذهن و استقامت در طریق می‌شود. خیلی از اوقات خدای متعال این سکینه رو، آرامش رو به مؤمنین میدهد به برکت ایمانشون و به اونها خاطر جمعی میده که ولله جنود السماوات والارض. از چی انسان واهمه کنه؟ همه نیروهای زمین و آسمان، همه سنن طبیعت جنود الهی هستند، متعلق به خداست. اگر ما مؤمن باشیم، اگر ما بنده خدا باشیم، این نیروها در خدمت مؤمنین قرار میگیره. این همون آرامشی است که انسان پیدا میکنه. باز در یکی آیه دیگر، یکی دو آیه بعد، ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. این عزت الهی، قدرت الهی نشانه همین لله جنود السماوات والارض است. مؤمنین در یک چنین عالمی، در یک چنین فضایی حرکت میکنند، زندگی میکنند و تنفس میکنند. مجلس خبرگان یکی از جاهایی است که میتواند منبع و منشأ یک چنین آرامشی باشه. دو انتخابات مهم در این مجلس انجام میگیرد. یکی انتخاب به وسیله مردم که معتمدین خودشون را معین میکنند و انتخاب میکنند، که این معتمدین عمده کارشون هم انتخابی است که بعداً اونها خواهند کرد. انتخاب دوم، انتخاب رهبری. دو انتخاب در اینجا وجود داره. یعنی مجلس خبرگان مظهر حضور مردم و مظهر مردمی بودن و دخالت آراء مردم و سلایق مردمه. هیچ نهاد دیگری رو ما به این شکل نداریم که دو انتخاب در دل او وجود داشته باشه که نشون دهنده اراده ها و نیت های مستقل باشه. انتخاب دوم هم انتخاب رهبری است. در اینجا تفاوتش با سایر انتخاب های جمعی اینه که اینجا ملاک و معیار عبارت است از فقه، یعنی ارزش های اسلامی. بنابراین انتخاب اونها انتخابی است برای حاکمیت ارزش های اسلامی، برای اجرای احکام اسلامی، برای تحقق اسلام در واقعیت زندگی. ادیان الهی نیومدن که فقط توی اذهان باقی بمونن، باید در واقعیت زندگی تحقق پیدا کنن. خب این ابزار و وسائلی لازم داره. اینجا این ابزار این مجلس خبرگان است که از این طریق تضمین میکند حاکمیت ارزش‌های الهی را و اجرای احکام الهی را و حاکمیت دین خدا را، حاکمیت اسلام را. بنابراین همچنین این مجلس مظهر آراء مردم و مردم سالاری دینی یا مردم سالاری اسلامی هم هست، یعنی مظهر مردم سالاری اسلامی به طور کامل و تام و تمام در واقع این مجلس. اهمیت مجلس اینجاست. وقتی این مجلس تشکیل می شود و آمادگی خود و استقلال فکری خود و آگاهی خود رو نشان میده، این موجب سکینه و آرامش می شود در دلهای مؤمنین. این در واقع این سکینه الهی سرریز می شود از این مجلس به داخل جامعه و اینها. بنابراین اون چی که مهمه این است که ما در مراحل هر دو انتخاب بایستی دقت لازم انجام بگیرد، هم انتخاب مردم خبرگان را، هم انتخاب خبرگان رهبر را. دقت‌های لازم، استقلال فکری بایستی مراعات بشود به طور کامل. حالا در باب انتخابات ما عرایضی داریم که بعدها عرض خواهیم کرد، اینجا وارد اون موضوع نمیخواهیم بشیم. بایستی استقلال فکری داشته باشد مجلس خبرگان، که حالا عرض میکنم این استقلال فکری بر چه مبناست. عمده این است که اسیر کلیشه های تحمیلی نظام سلطه نباید بشه. یک تفکراتی، یک مفاهیمی از سوی تبلیغات پرحجم نظام سلطه به طور شبانه روزی در سرتاسر عالم داره پراکنده میشه. یکی از مهمترین مسائل این است که ما باید اسیر نشیم. این فقط سفارش به مجلس خبرگان نیست، این سفارش به همه مسئولان کشور است، به همه ارکان نظام است، بلکه سفارش به همه صاحب نظران است، صاحب نظران سیاسی، صاحب نظران اجتماعی، صاحب نظران دینی. اینها مراقب باشن که و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اینو بدانن. اینجور نیستش که چون حالا یک حجم عظیمی از تبلیغات بر روی یک موضوعی تمرکز میکنن، تکیه میکنن، تکرار میکنن، با زبانهای مختلف اونو بیان میکنن، ناچار ما هم بایستی همرنگ جماعت بشیم و همون رو مطرح کنیم، همون رو تکرار کنیم. نه، ما مبانی داریم خودمون، ما فکر داریم. استکبار در صدد آن است که کلیشه های مورد نظر خودش رو به همه مردم دنیا تحمیل کنه، هم به آحاد ملت ها، هم بالخصوص به مسئولان و مؤثران کشورها، یعنی دولتها، نمایندگان مجالس، تصمیم گیران، تصمیم سازان، به قول خودشون اتاقهای فکر، به همه اینها میخوان اون کلیشه های خودشون رو تحمیل کنن و اون رو وارد ذهن اونها و فضای ذهنی اونها بکنن. مایلن همه جهان رو از منظر اونها ببینند، مفاهیمی رو که اونها بر روی اون تکیه میکنند، مفاهیم رو با همون رویکرد اونها، با همون نگاه اونها تشخیص بدن و بشناسند. این رویکرد رویکرد سلطه طلبانه است. با این رویکرد سلطه طلبانه مفاهیمی رو یا جعل میکنند یا دستکاری میکنند و معنا میکنند و مایلن همه طبق معنای اونها این مفاهیم رو بفهمند و به کار بگیرند و در ادبیاتشون از اون استفاده کنند. فرض بفرمایید تروریسم یک مفهومی است که استکبار اون رو در یه معنای خاصی به کار میبره، یا حقوق بشر یا دموکراسی. فرض بفرمایید که 6 ماه بمباران یمن و کوبیدن خانه ها و مدارس و بیمارستان‌ها و اینها این تروریسم نیست. مکرر در مکرر حمله کردن به مناطق فلسطینی ها در غزه و غیر غزه و کشتن صدها بلکه هزارها کودک و زن و مرد بیگناه و انسان بیدفاع، اینا تروریسم نیست. اینی که مردم بحرین میگویند که ما هر نفر در داخل این کشور یک رأی داشته باشه، این ربطی به حقوق بشر نداره، این مطالبه حقوق بشر نیست. اما دفاع نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان این تروریسم. گروه هایی که در لبنان یا در فلسطین مقاومت میکنن، با اشغالگر میجنگن، از سرزمین خودشون، از خانه خودشون دفاع میکنن، این تروریسم، این اسمش تروریسم. اونچوری که در کشورهای مستبد دنیا که جزء اطرافیان و حلقه نزدیک سلطه و آمریکا در این منطقه محسوب میشن میگذره، اینا ضد حقوق بشر نیست. اما فرض کنید مجازات مجرم، مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکنه، مجازات یک اخلالگری که دهها یا صدها یا هزارها نفر رو در یک کشور معتاد میکنه به مواد مخدر، مجازات این میشه ضد حقوق بشر. این اینجوری، یعنی مفاهیم رو خودشون معنا میکنن، اونجور که خودشون معنا میکنن میخواهند دیگران اونجور بفهمن، با ادبیات اونها حرف بزنن و اونجور چه بکنن. خب اینه دیگه. ترور دانشمندان هسته‌ای تروریسم نیست، در حالی که صهیونیستا تقریبا به صراحت اعتراف کردند که این کار اونها بود. بعضی از کشورهای اروپایی تقریبا اعتراف کردند به اینکه اونها پشتیبان این کار بودند. این اصلا جزو تروریسم محسوب نمیشه، محکوم کردن لازم نداره اینها. یا حادثه خیلی کوچکتر از این در فرض کنید لبنان یا در یه جای دیگه اتفاق میفته، براش جلسه شورای امنیت تشکیل میده. یعنی نگاه اونها به مسائل جهانی اینه، مفاهیمی رو دستکاری میکنن، مفاهیمی رو وضع میکنن، یک فهمی رو به طور مستبدانه نسبت به یک مفهومی ابراز میکنن و توقع دارن همه دنیا از جمله ما در جمهوری اسلامی بر طبق فهم اونها بفهمیم، از منظر اونها ببینیم، بر طبق ادبیات اونها حرف بزنیم. این رو از ما انتظار دارن. این یکی از نشانه ها و مظاهر واضح سلطه و استکبار. در حالی که انقلاب اسلامی یک مجموعه فکری داره خودش، انقلاب اسلامی، اهمیت این انقلاب و علت این که زلزله رو در دنیا ایجاد کرد این انقلاب، این نبود که حالا یک حکومتی رو سرنگون کرد، نه، علت این بود که یک منظومه فکری نو رو به دنیا عرضه کرد. امروز هم همچنان در اکناف عالم این منظومه فکری در حال پیشرفته، با وجود سعیی که در اخفاء او و کتمان اون میکنن، این منظومه فکری دست به دست میگرده. بسیاری از دلها در دنیا جذب میشن، چه در دنیای اسلام چه در حد کمتری در خارج از دنیای اسلام. دلها هنوز متوجه این منظومه است و همچنان تراوت و تازگی خودش رو این منظومه فکری حفظ کرده. یکی از اجزای مهم این منظومه فکری که خیلی هم جاذبه دارد، عبارت از نفی ظلم، نفی استکبار، نفی استبداد. اینا جزء منظومه فکری اسلامه. استبداد هم اعم است از استبدادی که حکامی و حکومت‌هایی در کشورهای خودشون نسبت به مردم خودشون انجام می‌دهند، و اون استبداد و دیکتاتوری که نظام سلطه در سطح جهان به وجود میاره. این یک بخشی از این منظومه فکری است. عزت ملت‌ها، عزت ملی، و در کشورهای اسلامی عزت اسلامی، استغناء ملت‌ها از تکیه کردن به دیگران و آویزان قدرت‌ها بودن، این جزء مجموعه فکری اسلامه. استقلال همه جانبه، استقلال بسیار امر مهمی است. استقلال فکری، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، که از همه مهمتر هم استقلال فکری است که میتوانه بقیه این استقلال‌ها رو به دنبال خودش بیاره. اینا جزء چیزایی است که در نظام فکری اسلامی و منظومه فکری اسلامی اینها وجود داره، و همیناست که خب جاذبه میده و اینا تراوت داره. اینا کهنه شدنی نیست، تمام شدنی نیست. اینها در این شعار معروف استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این تقریبا نوعی حرکت از خاص به عام است، یعنی ذکر عام بعد از خاص است. اول میگیم استقلال، بعد میگیم آزادی. استقلال بخشی از آزادی است، یعنی اگر چنانچه آزادی فردی رو ملاحظه کنیم، این یک روی سکه است، اما آزادی از سلطه قدرت ها و ابر قدرت های این روی دیگر سکه است. اینم آزادی است. استقلال جزو آزادی است. کسانی که آزادی میخواهند، اگر چنانچه استقلال رو نفی کنند، که متاسفانه آدم میبینه گاهی بعضی از روشنفکرها مفهوم استقلال و مصادیق استقلال رو نفی میکنند با یک سفسطه های به ظاهر منطق و ضد منطق، در واقع این در واقع با آزادی مخالفن. استقلال بخش غیر قابل انفکاک از آزادی است، یعنی جزئی از آزادی است، جزئی از مفهوم آزادی استقلال کشور است. آزادی در مقیاس یک ملت است، این معنیش استقلال. واقع همه اینها جزء جمهوری اسلامی است، یعنی جمهوری اسلامی هم نه فقط آزادی است، نه فقط استقلال است، بلکه شامل اینها هم هست و شامل معارف فراوانی دیگر. اینها رو وقتی ما تشریح میکنیم برای افراد مخاطب خودمون، میبینیم این جاذبه داره، اینها دلها رو جذب میکنه. نتیجه این نگاه و نگاه‌های فکری این است که ملت خودباوری پیدا میکنه، که امروز ملت ما این خودباوری رو پیدا کرده. خودباوری که در کشور ما به حمدالله روز به روز هم زیاد شده است، با اینکه هی مانع ایجاد کردن، هی تو سرش زدن، هی جلوبش گرفته شده به انهای مختلف، اما خودباوری خوشبختانه در کشور ما روز به روز رو به رشده. خودباوری هست، آزادی فکری هست، آزادی عملی هست، یعنی آزادی فردی، نه با منطق آزادی فردی غربی و آمریکایی. اونا ضد آزادی است. آزادی به معنای حقیقی کلمه. سبک زندگی اسلامی هست، نوآوری هست، هم‌افزایی هست، اتحاد ملی هست. اینا چیزایی است که با داشتن اون تفکرات، اینها در ذهنیت جامعه، در عمل جامعه، در واقعیت جامعه تحقق پیدا میکنه و همه اینها در جهت ارزش‌های اسلامی. خب اینها یک ملت رو رشد میده. این خصوصیات وقتی در یک ملتی نگاه فکری مستقلی بود، اعتماد به نفس ملی وجود داشت، ابتکار وجود داشت، نوآوری وجود داشت، تلاش و کار وجود داشت، وحدت کلمه بین همه نیروها وجود داشت، حرکت مستمری وجود داشت، این موجب می شود که این ملت رشد پیدا کنه و ملت ما رشد پیدا کرده خوشبختانه. و البته موانع زیاد بوده، حالا عرض می کنم. شما تصور کنید اون روزی را که ایران در پیشرفت‌های مادی در سطح کشورهای پیشرفته امروز باشه، از لحاظ علم، از لحاظ فناوری، از لحاظ ثروت آفرینی، یک کشوری با این خصوصیات، با علم پیشرفته، صنعت پیشرفته، با یک جمعیت 150 میلیونی یا 200 میلیونی و با برخورداری از معنویت، یعنی دنبال سلطه نیست، دنبال زورگویی نیست، دنبال تحمیل حرف خودش به دیگران نیست، به مظلومین کمک میکنه، در مقابل حرفای گندگویه های زورگوهای دنیا میایسته. یک کشور اینجوری رو تصور کنید، ببینید این چقدر برای استکبار جهانی سنگینه. همه تلاشی که امروز میشود در مواجهه با جمهوری اسلامی برای این است که چنین روزی پیش نیاد، برای این است که این آینده برای جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکنه. آینده‌ای که در اون یک کشور پیشرفته و دارای همه شاخص‌های پیشرفتگی مادی و در عین حال برخوردار از معنویت، برخوردار از صفای معنوی، برخوردار از سبک زندگی اسلامی، برخوردار از برادری، وحدت ملی، هم‌افزایی ملی و بدون تعدی و تجاوز به دیگران. میخوان چنین روزی برای ایران اسلامی پیش نیاد. همه فعالیت ها، همه تلاش ها، همه توطئه ها برای چنین چیزیه. دعوا اینه. دعوا بر سر این است که اگر یک کشور اسلامی با این خصوصیات به وجود بیاد، بساط استکبار برچیده است. بساط کفر برچیده است. کشوری که بتوانه اینجور پیشرفت بکنه، اینجور ظواهر مادی رو برای خودش تأمین بکنه، در این حال متکی به خدای متعال، ذاکر لله، شاکر لله، عابد لله، ساجد لله، در مقابل احکام الهی تسلیم و خاضع، یه چنین کشوری میتونید چه جاذبه‌ای، چه مغناطیسی درست میکنه در دنیا و چگونه دلهای ملت‌ها رو جذب میکنه. میخوان این پیش نیاد. دعواها سر این. اگر با پیشرفت علمی ما مقابله میکنن، اگر با حضور سیاسی ما در کشورها مقابله میکنن که صریحاً میگن که ایران در منطقه نفوذ داره، در کشورها نفوذ داره، روی ملت‌ها نفوذ داره، اگر اینا رو میگن، اگر این فشارهای اقتصادی رو وارد میکنن، برای این است که چنین وضعی پیش نیاد، چنین روزی پیش نیاد. نقطه مقابلش ما هستیم، ما ملت ایران، ما جوانها، ما اهل ابتکار، ما علمای دین، ما روشنفکران دانشگاهی، ما هستیم که باید در مقابل این حرکت، اون حرکت اساسی خودمون رو حول محور همون منظومه فکری پیش ببریم. باید تلاش کنن، همه تلاش کنن، همه کوشش کنن، همه کار کنن و همه بدانن دشمن میخواد چیکار کنه. حواسشون همه جمع باشه. این اون حساسیتی است که من میخوام در همه مسئولین کشور به وجود بیاد. بدانن که دشمن در چه کاره، بدانن که دشمن هدفش چیست. با لبخند دشمن، با احیانا یک مساعدت کوتاه مدت دشمن در یه امری، در یه مسئلهی، حالا یه فرض کنید مساعدتی هم در یک جا کرد، یه همراهی هم کرد، یک کلمه حرفی هم احیانا که خیلی هم بعیده به نفع جمهوری اسلامی بر زبان آورد، به این حرف ها ما فریب نخوریم، بدانیم دشمن چه کار میخواد بکنه. دشمن امروز البته استکبار جهانی است. استکبار جهانی هم یه امر موهوم نیست، یه امر واقعی است، دارای مصادیق روشنی است. آمریکا بزرگترین مصداقشه. پشت سر هیئت حاکمه آمریکا کمپانی‌ها و تراست‌ها و کارتل‌ها و عرض کنم که سرمایه‌داران جهانخوار غالباً صهیونیست هستند و در همه جا هم گستردن، مخصوص آمریکا هم نیست، در اروپا هم اینها به شدت نفوذ دارن، در بعضی جای دیگه هم همینجور. این معنای استکبار. این استکبار شیشه عمرش شکسته خواهد شد با یک چنان حرکت اسلامی که پیدایش این حرکت با انقلاب اسلامی انجام گرفته، ادامه اون با جمهوری اسلامی و تداوم حرکت جمهوری اسلامی در خط انقلاب تأمین شده و آینده هم همینطور داره پیش میره. چیزهایی رو انسان مشاهده میکنه که واقعا انسان این گاهی میارن پیش ما این نمایشگاه های پیشرفت های گوناگون رو در بخش های مختلف. بعضیاش اعلام شدنی است که اعلام میشه، بعضی هم اعلام شدنی نیست که اعلام نمیشه، ولی ما میبینیم از نزدیک. واقعا این جوانهای ما دستانشون دستان معجزه‌گره. جوانهای کم سال با انگیزه، با ایمان، با توانایی، با قابلیت، با روحیه خوب، او با توکل به خدا، با صلوات، با نماز، با توجه، با خوندن آیه قرآن کارهای بزرگی رو دارن انجام میدن، کارهای خوبی رو دارن انجام میدن و انشالله این پیشرفت ها در انتظار جمهوری اسلامی است. عرض کردم ما کشوری با این همه امکانات و ثروت ها، اون روز در جمع برادران محترم هیئت دولت بنده گفتم که یه گزارشی به من دادن که ما از معادن کشور، یکی از مهمترین منابع ثروت کشور ما معادن زیرزمینی ماست، از معادن کشور 14% استفاده میکنیم. وزیر محترم صنعت و معدن از اون طرف سوزا گفت درست گزارش همینه. خب ما اینجور کشوری هستیم، ما داریم تا کنون از 14% منابع زیرزمینی کشورمون استفاده کردیم. موقعیت جغرافیایی، امکانات گوناگون فرهنگی، عمق و نفوذ فرهنگ اسلام و معارف اهل بیت در دنیا، اینا چیزای کوچکی نیست، اینا ثروت‌های خیلی عظیمی است، اینا همه در اختیار ماست. خب این بنابراین عرض ما اینه که ما مجلس خبرگان، مسئولین کشور، شخصیت‌های مؤثر و دارای منبر در فضای عمومی، چه در مطبوعات، چه در عرض‌خورم که مراکز نطق و بیان، اون کسانی که میتوانن حرف بزنن، میتوانن اثر بگذارن، بایستی این آینده رو هرچی بیشتر تشریح بکنن، به سمت این آینده سوق بدن، دلها رو امیدوار کنن، آرامش و سکینه لازم رو در دلهای مؤمنین به وجود بیارن و پیش بریم. ما به حمدالله در حال پیش رفتیم و اما چند تا یکی دو مسئله روز و قابل توجه و مهم هم هست که اجمالاً عرض میکنم. یکی مسئله برجامه، یکی مسئله بعد از برجام است که به نظر من مسئله بعد از برجام از مسئله برجام مهمتر است. در مسئله برجام خب ما اونچه که باید عرض بکنیم عرض کردیم در خلال این ایام، چه پیش از اینکه این توافق انجام بگیرد، چه بعد از آن که این توافق انجام گرفته است، اونچه که نظرمون بود عرض کردیم. یه بحثی که امروز وجود دارد بحث مجلس است. خب وضع حقوقی و قانونی و اینها رو کسانی که اهل این مسائل هستن باید بررسی کنن، ببینن که اقتضاعات حقوقی و اونچه که الزامات حقوقی این مسئله هست چیست، طبق همون باید عمل بشود، اون رو ما وارد نمیشیم اهل کار. لکن اونچه که از نگاه کلی من عرض میکنم، من با آقای رئیس جمهورم این رو عرض کردم، به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس رو بر کنار بداریم از این قضیه، چون قضیه ایست که بالاخره دو ساله کشور به طور کلی متوجه به اوست، حالا هم به یه نتایجی رسیده، باید مجلس وارد بشه. حالا مجلس چه بکنه؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که این رو چجوری عمل بکنه، این رو اولا نوع تصمیم گیری چجوری باشه، به نفع تصمیم یا رد باشه یا به نفع دیگری تصمیم گیری کنن، آیا رد کنن آیا تصویب کنن، بنده هیچ توصیه‌ای ندارم، نظر متبع، نظر نمایندگان ملت است در مجلس، اینکه چه بکند چه نکند رو ما عرض نمی کنیم. ما معتقدیم که بالاخره مجلس رو خوب است که برکنار نکنیم و نمایندگان ملت باید تصمیم بگیرن. و اما مسائل بعد از برجام، به نظر ما برخی از مسائل هست که اینها رو مسئولین کشور که ما البته با برادران عزیز و صمیمی خودمون در دولت هم اینها رو در میان میگذاریم و گذاشتیم برای اطلاع آقایون هم عرض بکنیم. اولا در مقابل ما، حالا اگرچه به ظاهر 6 دولت هند، اما در واقع اونی که فعال هست 1 دولت هست و اون دولت آمریکاست که به طور کامل در این مسئله وارد میدان است و مشغول عرق ریختن و از کنم که فعالیت کردن و تلاش کردن هستن. مسئولین آمریکایی خیلی بد حرف میزنن، این باید تکلیف این حرفا روشن بشه، بالاخره طرف قضیه ما هستیم یا در هم آمریکایی‌ها هستن. یه بار میگن که چارچوب تحریم‌ها حفظ خواهد شد، پس ما نشستیم این چند وقت برای چی صحبت کردیم؟ صحبت کردیم که چارچوب تحریم‌ها برداشته بشه، تحریم‌ها برداشته بشه. اگر قراره که چارچوب تحریم‌ها حفظ بشه، حالا من نمیدونم معنای چارچوب تحریم‌ها حفظ بشه چیه، ممکنه باز اینم یه جوری معنا کنن، اما اونجی که از این حرف برمیاد درست مخالف اون علتی است که ما رفتیم برای مذاکره. ولی ما چرا مذاکره کنیم؟ ما داشتیم کار خودمون نمی کردیم. 19,000 سانتریفیوژ ما درست کرده بودیم، می توانستیم در مدت نچندان بلند اون رو برسونیم به 50,000 سانتریفیوژ، به 60,000 سانتریفیوژ. هیچ مشکلی برای ما وجود نداشت که این کار رو بکنیم. 20% رو تولید می کردیم، می توانستیم ادامه بدیم. و همچنین بقیه چیزها رو تحقیق و توسعه رو انجام میدادیم، همچنان به همون شکل با همون سرعت می توانستیم انجام بدیم. این که نشستیم مذاکره کردیم، در بعضی از موارد کوتاه آمدیم، یه امتیازاتی دادیم، این برای این بود که عمدتاً برای این بود که تحریم ها برداشته بشه. اگه بناست تحریم ها برداشته نشه، پس معامله ای وجود نداره دیگه، اصلا این معنا نداره. این رو باید مشخص کنه مسئولین، نگن هم که او برای قانع کردن مثلا رقبای داخلی خودش این حرف میزنه. بله، دعوایی که در آمریکا هست دعوای واقعی است، من عقیده ندارم که دعوای سوری ظاهری است، واقعا اختلاف دارن، علت اختلافشون هم برای ما روشنه، لکن به هر حال اون چیزی گفته میشود رسما پاسخ لازم داره، اگر پاسخ داده نشه همون تثبیت خواهد شد. این یک مطلبه. بعد نکته دوم این است که اینها راجع به همون بخشی از تحریم ها هم که اظهار میکنن که برداشته خواهد شد، میگن تعلیق میشود. این نیست، مسئله ما این نبوده، مشخصه که تحریم های اقتصادی باید برداشته شود، گفتیم هم فوراً. حالا فوراً رو معنا کردن، ما هم حرفی نزدیم، اشکال نداره، دوستان ما در اینجا اون فوراً رو به یه شکلی معنا کردن، یه ترتیبی براشیز کردن، ما هم مخالفتی نکردیم، لکن بالاخره باید برداشته بشود، باید توقف تحریم نداریم، تعلیق تحریم نداریم. اگر اونا تعلیق میکنن، پس ما هم تعلیق میکنیم. ما چرا اقدام اساسی روی زمین چرا انجام بدیم اگر اینجور هست؟ بنابراین لغو تحریم هاست. البته در بعضی از موارد گفتن که لغو دست دولت که طرف مذاکره، دولت آمریکا که طرف مذاکره ماست نیست، اونها رو گفتن که متوقف میکنیم و استفاده میکنیم از حقوق قانونی خودمون، اونها رو چه میکنیم. اما اون چیزایی که دست خود دولت آمریکاست یا اون چیزی که دست دولت‌های اروپایی است، اونا به طور کامل اینها. مطلب دیگر این است که اونها در اظهاراتشون حرفهایی میزنن که به کلی خارج از مقوله توافق هسته‌ای و این حرف هاست، یه چیزایی که به کلی دور از این حرف هاست. آقایون در آقایان و خانم ها در مجموعه هیئت حاکمه آمریکا مثل انگلیسی های قرن 19 هم حرف میزنن، یعنی از دنیا واقعا دو قرن عقبن از تاریخ. یک جوری حرف میزنن که فرض کنید که لورد کورزون مثلا در یک زمانی در خلیج فارس نسبت به ایران یا نسبت به منطقه حرف میزن، حرف زدنشون اینجوریست. دنیا فرق کرده، امروز ابرقدرت ها چنین قدرتی ندارن، چنین توانایی ندارن، عرضه یه چنین کاری رو ندارن. بعدم طرف جمهوری اسلامی است، طرف فلان کشور عقب افتاده فلان قاره نیست که شما هر چی که دلتون میخواد بگید. نه خیر، جمهوری اسلامی است با توانایی هایی که این توانایی ها رو خود شما میشناسید، بعضیشو میشناسید، بعضی رو هم که نمیشناسید ممکنه بشناسید در هنگام عمل. اینجوری نیستش که بشینن هی تهدید بکنن، اینجوری حرف میزن. از جمله حرفایی که میزنن این است که ما انتظار داریم که مسئولین جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی کاری متفاوت انجام بده. متفاوت یعنی چی؟ متفاوت از چی؟ متفاوت از گذشته جمهوری اسلامی؟ نه خیر، هم چیزی اتفاق نمیفته. متفاوت یعنی از ارزش‌های اسلامی عبور کردن، یعنی پایبندی به احکام اسلامی رو از دست دادن. متفاوت از نظر اونا معناش میشه، چنین اتفاقی نمیفته، نه دولت، نه مجلس، نه مسئولین مطلقاً چنین کار رو نمی کنن و کسی هم که بخواد چنین کار رو بکنه مردم قبول نمی کنن از او، نظام جمهوری اسلامی قبول نمی کنه. چنین چیزی معنی نداره. که منظورشون از این متفاوت این است که وارد چهارچوب سیاست‌های آمریکا در این منطقه بشید. آمریکا در این منطقه سیاست‌هایی داره، نظراتی داره. یکی از این نظرات این است که بایستی نیروهای مقاومت این منطقه به کلی محو بشن، نابود بشن. یکی از نظراتون. یکی از نظراتش این است که بایستی دولت آمریکا بر کشورهای عراق و سوریه و بقیه اینها تسلط کامل داشته باشه. نظرات اونها ایناست. کارهایی که میخوان انجام بدن همین کاراست. کارهایی که به این چیزا منتهی میشه. توقع دارن که مسئولین ما، دولت ما و سیاستمداران ما در جهت این سیاست ها عمل کنن، چه این چیزی اتفاق نخواهد افتاد. بعد از جمله حرفایی که میزنن که ما رو حساس میکنه این است که میگوین که برجام فرصت هایی را هم در داخل ایران و هم در بیرون از ایران در منطقه در اختیار آمریکا قرار داده. این آمریکایی‌ها میگن جزء حرفای اوناست. من عرضم اینه به دوستانمون در دولت در مسئولیت‌های گوناگون که اجازه این فرصت طلبی رو در داخل مطلقاً به آمریکا ندید، در خارج هم تلاش کنید که این فرصت‌ها در اختیار آمریکا قرار نگیره. هر چی که اونها به این فرصت‌های خودشون نزدیک بشن، یقیناً ذلت ملت‌ها و عقب موندی و مهنت کشورها از اونجا شروع خواهد شد. مطلقاً اجازه داده نباید بشه که در داخل کشور اینها از فرصت‌های استفاده کنن. ما گفتیم در هیچ مسئله‌ای جز این مسئله هسته‌ای با آمریکایی‌ها طرف صحبت نمی‌شیم. این رو ما اعلان کردیم، هم به مسئولین سیاست خارجیمون گفتیم، هم به بقیه مسئولین گفتیم و داخل نمی‌شیم. علت هم همینه که اونها جهتگیریشون درست نقطه مقابل جهتگیری ما، 180 درجه ما با هم تفاوت داریم. این هم این مسئله. یک بخش این قضیه است، یه بخش هم بخش اقتصادی است که در مسائل داخلی، حالا ما مسائل سیاسیمون یک بخش از قضیه، مسائل اقتصادی مسئله مهمی است. ما از برادرانمون در دولت خواهش کردیم که یک برنامه جامع عملیاتی و کاربردی برای تحقق مقاومت اقتصادی، سیاست‌های مقاومت اقتصادی تهیه کنند. این رو ما هم در جلسه هیئت دولت گفتیم، هم با آقای رئیس جمهور محترم این رو گفتیم. و انتظار داریم که انشالله این تهیه بشه. یعنی اقتصاد مقاومتی قابل تجزیه نیست که ما بگیم این بخشش رو عمل میکنیم، نه، یک مجموعه، یک کل است، یک مجموعه کامل است که اجزا اون مکمل یک دیگر هستند. یک برنامه عملیاتی واحد لازم دارد که به همه اجزا او برسه. این رو البته برادرانمون در دولت همتشو دارند و نیتشو دارند، تلاششو هم انشالله خواهند کرد و این کار تحقق پیدا میکنه. اگر چنانچه این اتفاق بیفته، ما هیچ اهمیت نداره برامون که اون مقدار، فرض کنید پولی که به ایران برمیگرده 100 میلیارد مثلا دلار است یا 5 میلیارد دلار. یعنی واقعا این اهمیتش در درجه بعد قرار میگیره. البته ما اون چی که از دنیا طلبگاریم، اون چی که در دست دیگران داریم، باید مورد استفاده ما قرار بگیره. تا کنون به نحو ظالمانه جلو اون گرفته میشده، در این بحثی نیست. اما اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی که اصلا هم متوقف به این پولای خارجی به این شکل و با این شدت نیست، بیشتر از همه این هاست. ما اگر بتوانیم این اقتصاد مقاومتی را با یه برنامه عملیاتی، نه فقط در زبان، تحقق ببخشیم، در خارج پیاده بکنیم، به نظر ما کارمون به خوبی پیش را خواهد رفت. مردم هم به ما کمک خواهند کرد و عرض کردیم که یک ستاد عملیاتی فعالی هم در دولت انشاءالله تشکیل بشه که دنبال کنن تکلیف هر دستگاهی رو معین کنن که کدام بخش از کار به عهده کدام یک از دستگاه‌های اقتصادی و غیر خدماتی است و زمان بندی کنن، معین کنن که در چه مدتی، در چه زمانی این وظیفه رو این دستگاه انجام خواهد داد و پیگیری کنن تا اینکه انشاءالله این کار انجام بگیره، این تحرک عظیم و همه جانبه ملی انشاءالله تحقق پیدا کنه. اون چه که من در پایان عرایزم عرض میکنم این است که نیروهای مؤمن ما در سرتاسر کشور بدانن که حرکت به سمت اهداف و آرمانهای اسلامی است، در این هیچ تردیدی نیست، و همه خودشون رو آماده نگه بدارند، همه آماده باشند. نیروهای مؤمن، نیروهای اصیل و معتقد که به حمدالله اکثریت قاطع این کشور رو هم تشکیل میدن، در سرتاسر کشور اینا آماده به کار باشن. هم در آماده به کار معناش آماده جنگ نیست، یعنی هم آماده کار اقتصادی باشن، هم آماده کار فرهنگی باشن، هم آماده کار سیاسی باشن، هم آماده حضور در میدانها و عرصه‌های مختلف باشن، آماده باشن. ما همه باید آماده باشیم، همه بایستی در مقابل این جهتگیری های دشمنان که شب و روز نمیشناسن دشمنان ما، ما هم بایستی شب و روز نشستیم و همه آماده باشیم. و وعده الهی هم راسته، خدای متعال وعدش راسته. ما سوء ظن به وعده الهی بار من اینجا عرض کردم که باید به خدا پناه ببریم و سوء ظن به وعده الهی که خدای متعال لعنت کرده. الظانین بالله ظن السوء علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم بلعنهم و اعد لهم عذابا الیما. یعنی خدا لعنت کرده کسانی که به خدا سوء ظن داشته باشند. حسن ظن به خدا این است که وقتی میگه که ان تنصر الله ینصرکم، اینو باور کن، این حسن ظن به خدا. وقتی میفرماید لینصرن الله من ینصره، اینو باور کن، باور کنیم که اگر حقیقتا نیت ما نصرت دین الهی است که نصرت خدا معناش همینه، بدانیم که خدای متعال نصرت خواهد کرد، تردیدی در این زمینه نداشته باشیم. وقتی انسان با این روحیه حرکت کرد، اون وقت اون سکینه‌ای که عرض کردیم انشاءالله نازل خواهد شد بر دلهای ما. پروردگارا با محمد و آل محمد، اون چه که گفتیم و اون چه شنیدیم و اون چه می‌کنیم برای خودت و بر راه خودت قرار بده و به کرمت از ما قبول کن و قلب مقدس ولی عصر از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.